سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران یک بار دیگر بر تصمیم کشورش درباره اخراج 2 میلیون مهاجری افغان فاقد اسناد قانونی تا پایان سال جاری خورشیدی تاکید کرد. رادان روزی گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از آغاز سال خورشیدی تا حال 500 هزار افغان فاقد اسناد را بازداشت و از ایران اخراج کردند. در گفته او در این مدت 250 هزار پناهجوی دیگری افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران با مالکان اسناد در کشورش هشدار داد که در صورت فراهم کردن شغل و اسکان به اتباع خارجی بدون اقامت قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در این اواخر گزارش‌ها از افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در ایران خبر داده و هر از گاهی از بدرفتاری با افغان‌ها در این کشور ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا حال به نزدیک به 4 میلیون نفر در افغانستان کمک نقدی کرده که نصفی آنان زنان هستند. این برنامه روزی گذشته در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که این پول به زنان این امکان را میدهد نیازهای اساسی خانواده هایشان را تامین کنند. برنامه جهانی غذا در حالی از کمک نقدی به نزدیک به 4 میلیون نفر در افغانستان در 10 ماه گذشته خبر داده که بر اساس آمار اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا امسال 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقام های ایرانی میگویند که پروازها در میدان های هوایی این کشور پس از چند ساعت توقف از سر گرفته شده است. اداره هوانوردی ایران شام دیروز اعلام کرد که به دلیل محدودیت عملیاتی پروازهای برنامه ریزی شده دست کم 2 میدان هوایی بزرگ مانند مهرآباد و امام خمینی از ساعت 9 شب تا 9 صبح لغو شده است. سید جعفر یازرلو سخنگوی اداره با آنکه درباره این محدودیت جزئیات بیشتر نداده، اما بر اساس گزارش های ایران به دلیل حراس از حملات احتمالی اسرائیل این اقدام را روی دست گرفته بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که سخنگوی اداره هوانوردی ایران صبح امروز به خبرگزاری یرنا گفته که امور پروازها از سر گرفته شده است. ایران سه‌شنبه گذشته حدود 200 موشک بر اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل در واکنش هشدار داد که به این حمله در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا به تمامی هواپیماها توصیه کرده که تا پایان ماه اکتبر از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. سفارت چین در اسلام آباد تایید کرده که 2 چینایی در انفجار در مقابل میدان هوایی کراچی پاکستان کشته شدند. این سفارت صبح امروز در اعلامیه این حمله را تروریستی خوانده و گفته که در این حمله 1 چینایی دیگر زخمی شده است. سفارت چین در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته که این حمله را بررسی و عاملان آن را مجازات کند. پیش از این گزارش شده بود که در این حمله 2 تن کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس و مقام های محلی پاکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که این رویداد شب گذشته در نتیجه انفجار یک تانکر رخ داده است، اما جدایی طلبان بلوچ این حمله را انتحاری خوانده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است. این گروه در اعلامیه که به رادیو آزادی فرستاده مدعی شده که هدف از سرمایه گذاران چینایی انجینیران و کاروان نظامی بوده است. پیش از این نیز بر کارکنان چینایی در پاکستان حملات مرگبار صورت گرفته است. و گروه تندروی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود در پیامی از حمله 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل تمجید کرده است. این حمله که 1 سال پیش از امروز از سوی جنگجویان حماس در مناطق مختلف اسرائیل رو اندازی شد، باعث شد که نوار غزه شاهد درگیری های شدید بین اسرائیل و حماس شود که هنوز هم ادامه دارد. خلیل الحیه یکی از اعضای حماس مستقر در قطر در پیام ویدیویی روزی گذشته خود گفت که حمله 7 اکتبر سال پیش به گفته او توهمات اسرائیل درباره برتر بودنش از دیگران را از بین برد. همزمان با این هز هالویل و یه دسترسی اسرائیل روزی گذشته به سربازان کشورش گفت که اسرائیل در حال یک جنگ طولانی است و کسانی که بر این کشور حمله میکنند نابود خواهند شد. داشته های مهم این برنامه: از درگیری های مرزی تا اظهار نظر در مسائل داخلی، طالبان از برخورد های اخیر حکومت پاکستان با مخالفان سیاسیش نگرانی کرده است.
روز به روز روابط دو کشور به طرف چالش و مشکلات می رود و پاکستان در مورد مسائل سیاسی و سلیقوی داخل افغانستان صحبت می کند، در جوابشان طالبان هم
23 سالگی حمله نظامی امریکا بر افغانستان. چرا پس از حضور حدود 20 ساله امریکا افغانستان دوباره به کنترل طالبان درآمد؟
عدم یک مکانیزم درست نظارتی سبب ازی شد که کنفرانس بن و فیصله های کنفرانس بن در افغانستان به ناکامی بیانجامد.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا را یک گروه تروریستی می‌دانند امروز یک سال شد و در نیمه دوم هم برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. قسمی که می دانید حالا رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 19.25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 ادامه دارد. می پردازیم به مطالب برنامه. پاکستان در حالی که از درگیری با طالبان افغان در مرز ایالت بلوچستان خبر داده است، حکومت طالبان در اعلامیه به اسلام آباد پیشنهاد کرده که با مخالفان خود گفتگو کند. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به تحولات اخیر در پاکستان گفت که بهترین راه در برابر خواسته های مشروع مردم تفاهم است. در این اعلامیه از کدام فرد و گروه نام برده نشده، اما حکومت پاکستان اخیراً از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان خودداری کرده و فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرده است. فرشتن نگاه این موضوع را دنبال کرده.
پاکستان از درگیری با نیروهای طالبان افغان در منطقه مرزی نوشکی ایالت بلوچستان خبر داده. حکومت طالبان در این مورد هنوز چیز نگفته، اما امجد سمرو معاون کمیساری پلیس نوشکی شام گذشته به بی بی سی ادعا کرده که تلفات سنگین به طرف افغانستان وارد کردند. این ادعا در حال صورت گرفته که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق با نشر اعلامیه گفت که تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان به سطح نگران کننده رسیده است. او به وضعیت جاری در پاکستان اشاره کرده و گفته که ممکن ادامه این وضعیت بر تمامی منطقه تأثیر منفی بگذارد. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی در مورد نگرانی حکومت طالبان در پیوند با وضعیت جاری پاکستان میگوید:
این به معنی نمیستند که مثل که پاکستان بعضی وقت در مورد سیاست داخلی افغانستان صحبت میکند، در بعضی از کنفرانس ها پاکستان میگوید که باید طالبان یک حکومتی برای همه اقوام و همه اقشار جور کند، برای اونا در حکومت شان جای بده. این یک جواب آن اظهارات پاکستان هستند. دوم این که روز به روز روابط دو کشور به طرف چالش و مشکلات می رود و پاکستان در مورد مسائل سیاسی و سلیقوی داخل افغانستان صحبت میکند، در جوابشان طالبان هم مستقیم در مسائل سیاسی پاکستان، در مسائلی که داخلی پاکستان از در مورد اونا صحبت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که در مورد تنش‌های جاری در پاکستان نشر کرده نگفته که اسلام آباد با کدام مخالف سیاسی خود گفتگو نکرده است، اما حکومت پاکستان از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا TTP خودداری کرده. اسلام آباد که تی تی پی را دوست نزدیک طالبان افغان و گروه تروریستی میخواند، گفته که حاضر نیست که با این گروه و همچنان جدای طالبان بلوچ در بلوچستان وارد گفتگو شود. همزمان حکومت پاکستان با حزب تحریک انصاف پاکستان که مؤسسش عمران خان است مخالفت جدی دارد. حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که در انتخابات پارلمانی 8 فوریه تقلب گسترده در این کشور صورت گرفت و از این رو این حزب خواستار برگزاری انتخابات دوباره و آزادی عمران خان از زندان است. در دو روز گذشته نزدیک به 900 تن از حامیان حزب تحریک انصاف در جریان تظاهرات در اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. همچنان این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز گذشته جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. منظور پشتین رهبر این جنبش با نشر اعلامیه روز گذشته در واکنش به اقدام حکومت پاکستان گفت که این حکومت تمامی مرزهای دشمنی با پشتونها را شکسته است. این اقدام در حال روی دست گرفته شده که این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتونها و دیگر مشکلات در خیبر پشتونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ در جمعه آینده آمادگی گرفته است. اما پلیس پاکستان تا اکنون 3 بار و محل برگزاری این جرگه حمله کرده، جایی که حامیان این جنبش پیشاپیش در آنجا تجمع کرده بودند. اعضای جنبش تحفظ پشتون میگویند که برای برگزاری این جرگه هنوز هم متحدند و آن را برگزار خواهند کرد.
طالبان در حال حکومت پاکستان را به تفاهم و گفتگو با مخالفان سیاسیش توصیه کرده که خودشان در افغانستان متهم به نقض گسترده حقوق بشری افغانان است و در کنار برخورد جدی با مخالفان سیاسیشان زنان و دختران را از بیشتر حقوقشان محروم کردند. این در حال است که امروز 7 اکتبر 23مین سال روز تهاجم آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت دولت اول طالبان است. این حمله که منجر به سرنگونی نخستین در حکومت طالبان شد، افغانستان را از سرداب تغییر داد. مردم در انتخابات اشتراک کردند، میلیون‌ها دختر به مکاتب رفتند، زنان در کنار مردان در سطح بین المللی نمایندگی کردند. اما تمام این دستاوردها و دیگر دستاوردهای 20 ساله افغانستان یک شبه از بین رفتند و طالبان در 15 آگوست 2021 برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. آرش همایون در این گزارش با استناد به تحلیل آگاهان سیاسی به علتهای اصلی از بین رفتن این دستاوردها پرداخته است.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو باش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا دستور تهاجم بر افغانستان را صادر کرد تا دور نخست حاکمیت طالبان را سرنگون کنند، زیرا طالبان از تحویل دادن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کرده بودند.
با دستور من نظامیان ایالات متحده آمریکا عملیات را علیه اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان راندازی کردند. این اهداف بسیار با دقت هدف قرار می‌گیرند تا از استفاده افغانستان به حیث پایگاه عملات تروریستی جلوگیری شود و توانایی‌های نظامی طالبان مورد حمله قرار گیرد.
ایالات متحده اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی بر آمریکا می‌دانست و ملا محمد عمر که در آن زمان رهبر طالبان بود و حلقه نزدیک او از تحویل دهی اسامه به آمریکا خودداری کردند. در 7 اکتبر سال 2001 میلادی تیارات B-52 آمریکایی بمباردمان شدید را بر مواضع طالبان در سراسر افغانستان آغاز کردند و اردوی آمریکا این تهاجم را عملیات آزادی پایدار نامید. قبل از آن که عساکر آمریکایی به قلمرو افغانستان داخل شوند، حملات هوایی برای چندین هفته ادامه داشت و در نتیجه آن طالبان از مواضع خود عقب نشینی کردند و نیروهای ائتلاف شمال همراه با عساکر آمریکایی وارد کابل شدند و دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان پایان یافت. پس از تهاجم آمریکا چه تغییراتی در افغانستان به وجود آمد؟ در 7 نوامبر 2002 میلادی کنفرانس بن در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن نمایندگان طرفهای درگیر در جنگ افغانستان و شماری از کشورهای متخاصم با آمریکا و طالبان مانند ایران و روسیه اشتراک داشتند، اما نماینده‌های از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دعوت نشدند. هدف کنفرانس بن ایجاد حکومت جدید پس از سرنگونی طالبان در افغانستان بود و پس از بحث‌های جنجالی حامد کرزی به عنوان رئیس اداره موقت انتخاب شد، اما آقای کرزی تا سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور وقت افغانستان در قدرت باقی ماند. او یک بار به عنوان رئیس حکومت انتقالی و دو بار به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او ګټې
خوندیکرم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه،
او د لوی خدای جل جلاله.
در کنفرانس بن همچنین فیصله شد تا اسلحه از نزد گروه‌های مختلف درگیر در افغانستان جمع‌آوری شده از حقوق بشر، حقوق زنان، انتخابات، آزادی بیان و سایر ارکان اساسی یک نظام دموکراتیک حمایت شود. پس از استقرار نظام جمهوریت، بازسازی نهادهای دولتی که طی دو دهه جنگ آسیب دیده بود آغاز شد. نخستین قانون اساسی افغانستان ساخته شد. رسانه‌ها آزاد و آزادی بیان تضمین شد. میلیون ها کودک به شمول دختران به مکاتب رفتند. افغانستان سفرای زن داشت و مهم آن که بعد از حدود 3 دهه پارلمان افغانستان دوباره احیا شد. تا سال 2006 میلادی ظاهراً همه چیز خوب پیش می رفت و به غیر از موارد جزئی هیچ مشکل بزرگ در افغانستان وجود نداشت. اما آرامش را که مردم افغانستان قبلاً فقط در دور پادشاهی و جمهوریت داوود خان تجربه کرده بودند دیر دوام نکرد و فعالیت‌های مسلحانه طالبان بر ضد حکومت آغاز شد. در سال 2006 شماری از رهبران طالبان در پاکستان به فعالیت آغاز کردند و در نهایت عساکر آمریکایی مجبور به خروج از افغانستان شدند و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند. شماری از کارشناسان تصامیم کنفرانس بن را یک دلیل مهم ادامه جنگ در افغانستان و وضعیت کنونی می‌دانند. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی به این باور است که از همان آغاز ارکان نظام جمهوریت بر مبنای فساد ایجاد شده بود.
بدبختانه یک میکانیزم نظارتی بر تمام کمک‌های آمریکا در افغانستان وجود نامد و از این سبب بود که یک رقم بسیار پول به دست کسایی رفتن که اونا شامل مافیاها و فساد مالی بودن. عدم یک میکانیزم درست نظارتی سبب ازی شد که کنفرانس بن و فیصله های کنفرانس بن در افغانستان به ناکامی بیانجامه که سبب ناامیدی تمام افغان ها و جامعه جهانی گردید.
همچنین به گفته ناظران فساد گسترده ناشی از عدم نظارت بر کمک‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی ارکان نظام جمهوریت را نیز تضعیف کرد. بسیاری از شهروندان ایالات متحده هنوز هم می‌پرسند که آیا هدف اصلی جنگ آمریکا در افغانستان که به گفته مقامات مبارزه با تروریسم بود به هزینه پول مالیدهندگان آمریکایی تحقق یافته است؟ دشوار خواهد بود که کنفرانس بن را یگانه دلیل دردسرها در افغانستان خواند، زیرا به نظر بسیاری از ناظران مخفیگاه‌های مخالفان مسلح نظام جمهوریت در خارج از افغانستان، بازی‌های استخباراتی کشورهای همسایه به ویژه اردوی پاکستان و ادامه جنگ نیابتی در افغانستان را نمی‌توان نادیده گرفت. جورج دبلیو بوش به تاریخ 2 سپتامبر سال 2005 به حیث نامزد یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی سخنرانی در کنوانسیون یا نشست بزرگ حزب جمهوری خواهان کشور در مورد دستاوردهای عملیات نظامی آمریکا علیه شبکه القاعده گفت:
سه چهارم رهبران ارشد و همکاران مهم شبکه القاعده دستگیر و یا کشته شدند. ما رهبری را بر عهده گرفتیم و دیگران هم به ما پیوستند. اینک آمریکا و جهان بسیار امن‌تر است.
در ماه می سال 2011 میلادی در دوری ریاست جمهوری باراک اوباما اردوی آمریکا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در یک عملیات خاص در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به قتل رسانید. محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی با اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده میگوید که آمریکا به کمک پاکستان و سایر متحدانش به این اهداف خود نزدیک شد.
نظر به اظهارات مقامات بلند رتبه آمریکا گفته میشه که آمریکا به اهداف خود رسیده. رهبری القاعده هم در افغانستان هم در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان هدف قرار گرفتن و از بین رفتن. یک تعداد دیگه اعضای رهبری القاعده توسط استخبارات پاکستان در داخل پاکستان دستگیر شدن و به امریکا انتقال داده شدن.
شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان میگویند زمانی که هنوز نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشتند، بیش از 20 گروه تروریستی بین المللی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان فعال بودند. نصرالله ستانکزی کارشناس مسائل سیاسی و سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که تهاجم امریکا بر افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده آغاز شد، اما پس از خروج نیروهای امریکایی ابعاد دیگری یافت.
افغانستان باندې یرغل مسئله
تهاجم بر افغانستان در پیوند با موجودیت شبکه القاعده مطرح شد و استدلال این بود که در چارچوب دفاع مشروع که یک اصل حقوق بین المللی است، گویا علیه تروریسم مبارزه میکنند و در نتیجه این اقدامات نه تنها تروریسم و مفهوم امریکا از بین نرفت، بلکه گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در جهان در ابعاد و اشکال جدید به وجود آمدند که موجودیت داعش در شرق میانه و بعد گسترش آن به همه جهان و در منطقه ما به حیث یک تهدید است.
مقامات آمریکایی حضور در افغانستان را به سه مرحله تقسیم کردند. مرحله اول سرنگونی حاکمیت طالبان بود که فقط 2 ماه طول کشید. مرحله دوم که از سال 2002 تا 2008 میلادی ادامه داشت، سرکوب طالبان با نیروهای نظامی و بازسازی نهادهای دولتی افغانستان بود. مرحله سوم هم که در سال 2008 آغاز شد، استراتژی سرکوب مخالفان مسلح را به روش‌های سنتی دنبال می‌کرد. اما آیا آمریکا به این سه هدف خود در افغانستان رسید؟ از نصرالله ستانکزی کارشناس مسائل سیاسی می‌شنویم.
اورسل شلو کلون آمریکایانو خپل ماتا
بعد از 20 سال آمریکایی‌ها شکست خود را در توافقنامه دوحه پذیرفتند، به این مفهوم که آنها با گروهی که 20 سال قبل بر آنها بمباران را آغاز کرده بودند به حیث یک طرف دارای حقوق مساوی توافقنامه را امضا کردند و از ارزش‌هایی که در قانون اساسی و جامعه خود اساسات می‌دانند عقب‌گرد کردند، به این مفهوم که به ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و یک جامعه لیبرال توجه نکردند. همچنان آمریکایی‌ها یک بار دیگر ثابت کردند هر زمانی که منافع آنها بخواهد، هر نوع معامله را انجام داده می‌توانند.
مقامات آمریکایی زمانی که از ساکر آنها در حال خروج از افغانستان بودند، از مرحله چهارم یاد کردند. اینکه 23 سال پس از تهاجم آمریکا برای سرنگونی طالبان، آنها دوباره بر افغانستان تسلط یافتند و محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار دختران و زنان افغان مانند دوران قبل از تهاجم آمریکا بر افغانستان ادامه دارد. نصرالله ستانکزی سابق استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با اشاره به این مرحله میگوید که افغانستان ناامن‌تر از گذشته است و مهمترین و خطرناکترین چیز تقویت و گسترش اندیشه ها و نظریات افراطی در افغانستان و منطقه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک سال قبل در هفتم اکتبر سال 2023 گروه حماس حملات غیر مترقبه را بر اسرائیل انجام داد. به نظر تحلیلگران پیامدهای این حمله بیشتر به شبکه نیابتی ایران آسیب رساند. به گفته ایران در ده ها سال گذشته یک محور مقاومت علیه اسرائیل تشکیل داد، اما حمله یک سال قبل حماس بر اسرائیل این محور را در مجموع متزلزل ساخت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را در این گزارش میشنوید.
ایران ده ها سال را صرف کرد تا یک حلقه مقاومت را بر ضد اسرائیل تشکیل دهد. این حلقه از یک شبکه پراگنده گروه های مسلح نیابتی و متحد ایران ساخته شده است. این حلقه یا شبکه کلید تلاش های ایران برای دوام فشار علیه اسرائیل بود و مانع برخورد مستقیم ایران با دشمن اساسی آن یعنی اسرائیل می گردید. اما در هفتم ماه اکتبر سال گذشته یک عضو کلیدی این شبکه با یک حمله کشنده بر اسرائیل این شبکه و ایران را به یک جنگ محتمل مستقیم با اسرائیل نزدیک کرد. در حمله گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می خوانند تقریبا 1200 اسرائیلی کشته شدند که اکثریت آنها افراد ملکی بودند و در این حملات حماس 251 نفر هم گروگان گرفته شدند. با گذشت یک سال از این حمله غیر مترقبه اسرائیل اعضای این محور و یک شبکه نیابتی ایران را با حملات پیهم ضعیف ساخته و احتمال یک جنگ مستقیم با ایران را بیشتر ساخته است، چیزی که ایران از آن حذر میکند. حماس با این کار خود به حملات متعدد انتقامی اسرائیل روبرو شده و اسرائیل قوای نظامی خود را برای اشغال نوار غزه سفربر کرد. در جنگ خانمانسوز اسرائیل بیش از 41 هزار فلسطینی کشته شدند که نظر به گفته وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه اکثریت قربانیان زنان و کودکان هستند. اسرائیل ادعا میکند که 17 هزار جنگجوی حماس را کشته است، ادعایی که حماس آن را رد می کند. در ماه جولای رهبر سیاسی حماس اسماعیل هنیه در تهران به قتل رسید که به احتمال قوی کار اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان که هم گروه نظامی و هم حزب سیاسی است در یک سال گذشته در همبستگی با فلسطینی ها هزاران راکت را به سمت اسرائیل فیر کرده است. این سازمان شیعه که قوی ترین پایه محور مقاومت ایران به شمار می رود از سوی امریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. حزب الله در ماه‌های اخیر ضربات شدید را متحمل شده است. در حملات اسرائیل رهبران این گروه کشته شده، توانایی جنگی آن کاهش یافته و وسایل ارتباطی آن شدیداً آسیب دیده. در اول ماه اکتبر اسرائیل جنوب لبنان را اشغال کرد و جبهه دیگر جنگ را علیه محور مقاومت ایران باز کرد. در حدود 2000 کیلومتر به سمت جنوب عنصر دیگر محور مقاومت شورشیان حوثی یمن هم مورد حملات قرار گرفت. این گروه بعد از حمله هفته اکتبر فیر راکت ها و پرواز طیاره های بی سرنشین را بر اسرائیل آغاز کرده و کشتی های بین المللی را در سواحل یمن هم مورد حمله قرار داد که نمل سبب شد امریکا در ماه جنوری گروه حوثی ها را در فهرست سازمان تروریستی قرار بدهد. در اواخر ماه سپتامبر اسرائیل حملات را بر اهداف حوثی ها در یمن انجام داد. جنگجویان دیگر طرفدار ایران و قوای سپاه پاسداران انقلاب ایران هم در عراق و سوریه مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند. عضو ارشد انستیتوت کشورهای عرب خلیج در واشنگتن علی الفونه میگوید با حمله بر محور نیابتی ایران اسرائیل یک بخش مهم دکترین امنیت ملی ایران را ضربه زده است. الفونه افزود ایران شاهد آن است که قدرت حزب الله یکی از گروه‌های مهم نیابتی آن به صفر نزدیک شده. با گفته آلفونه اسرائیل توانایی حزب الله را که برای ایران در کوتاه مدت کدام کار را انجام داده بتواند بسیار محدود ساخته. در اول اکتبر ایران بزرگترین حمله راکتی خود را علیه اسرائیل انجام داد که گفته می شود این حمله در انتقام کشته شدن رهبر حزب الله حسن نصرالله توسط اسرائیل انجام شده است. آلفونه می افزاید انگیزه حمله ایران شاید این باشد که سیستم پیشرفته راکتی حزب الله توسط اسرائیل از بین برده شده، سیستمی که احتمالاً می تواند مانع حملات اسرائیل بر تأسیسات اتمی ایران گردد. به نظر آلفونه اگر این راکت ها از بین رفته باشند وضعیت برای ایران تیره و تار می باشد. آلفونه می گوید ایران شاید به این خاطر بر اسرائیل حمله کرده باشد که توجه اسرائیل را از لبنان به سمت دیگر ساق بدهد. اما بعضی از تحلیلگران دیگر درباره اینکه محور مقاومت ایران با بمباردمان اسرائیل از بین رفته باشد شک دارند. ترتا پارسی یکی از مؤسسین انستیتوت تحقیقاتی کوینسی در واشنگتن میگوید حزب الله بدون شک یک ضربه را متحمل شده، اما هیجانی که در این مورد در اسرائیل و بخشی از واشنگتن ایجاد شده قبل از وقت و مبالغه آمیز است. و میافزاید که محور مقاومت ایران شاید ضربه خورده باشد اما از بین نرفته. حمیدرضا عزیزی عضو انستیتوت امنیت بین المللی در جرمنی میگوید گروه حماس، ملیشه‌های طرفدار ایران در سوریه و تا حد حزب الله لبنان از نگاه اسلحه و قوای بشری ضربه خوردند. اما با گفته وی این تصور در مورد کل محور مقاومت ایران درست نیست. در رابطه با حزب الله عزیزی گفت که این گروه یک قوای بشری قابل ملاحظه تقریبا 100,000 جنگجو را دارد. عزیزی گفته که این گروه از راکت‌های بالستیک قوی خود ندرتاً علیه اسرائیل استفاده کرده است. حوثی‌های یمن هم توانایی راکت‌های بالستیک خود را نشان داده که این توانایی‌های وی کدام ضربه شدید را از سوی اسرائیل متحمل نشده. به نظر از